انشاءالله از امشب بنا داریم اگر به لطف و عنایت حضرت و محبت سید الشهدا یه مروری بر حرکت کاروان حسینی در سال 61 هجری داشته باشیم. در میانه این نهضت خیلی درسها و عبرتهایی نهفته هست که شاید گم شده، گمگوشه هایی هست که گفته نشده. با این کار گرافیکی که انجام شده انشاءالله سعی میشه به اون محتوا بهتر برسیم. برای همین ما برای اینی که بخوایم قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو درست بفهمیم، 5 نقطه در قلمرو اسلامی اون زمان رو باید مرور کنیم. همزمان وقایع و تحولاتی در اون تاریخ در سال 61 هجری اتفاق افتاده. شما این نقشه رو میبینید، این نقشه از بالاست، شهر شام، این توی نقشه جهان اسلام. اگر ما اینجا رو شهر شام بدانیم، شهر مدینه، شهر مکه، شهر کوفه و کربلا، این وسط هم یک سری در مسیر شهر مکه تا کربلا هم یک سری منزلگاه های اتفاق افتاده که ما اینها رو با هم مرور خواهیم کرد. برای اینی که بتونیم درست و جامع نهضت ابا عبدالله الحسین رو ارزیابی کنیم، باید یه مروری بین این 5 شهر داشته باشیم که ابتداعاً باید شهر شام رو ببینیم چه اتفاقاتی افتاد در ماه رجب. در ماه رجب سال 60 هجری در شهر شام معاویه به درک واصل شد، در نیمه رجب سال 60 هجری. از مرگ معاویه و بالا در واقع روی کار آمدن یزید لعنت الله علیه، داستان قیام سید الشهدا آغاز شده که ما باید این پیشینه رو ببینیم. اگر اینها رو نبینیم و فقط بیایم در روز عاشورا تأمل کنیم، خیلی از وقایع رو نمیتونیم درست تحلیل کنیم، نمیتونیم درست فهم کنیم. برای همین ما باید یه مقدار، اگرچه ابتدای محرمیم، امروز به اصطلاح کاروان ابا عبدالله مثل فردایی وارد کربلا میشه، اما قبل از اینکه وارد کربلا میشه ببینید خیلی اتفاقات دیگه هم افتاده که ما باید اینها رو یه مروری داشته باشیم. اول از شهر شام شروع میکنیم. خب یه صلوات خط بفهمین. خب در نیمه رجب سال 60 معاویه به درک واصل شد و یزید که سلطنت رو به دست گرفت، بلافاصله پیغامی رو فرستاد برای ولید حاکم مدینه، که امام حسین کجا بود؟ مدینه بود دیگه. امام حسین و 3-4 نفر از سرشناسان اسلام اونجا بودن که خیلی به نام بودن، مثل فرزند امیرالمومنین امام حسین، فرزند عمر، فرزند ابوبکر و فرزند زبیر، یعنی عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابوبکر و عبدالله ابن زبیر و ابو عبدالله حسین علیه السلام. پیغام فرستاد که از این 4 نفر برای من بیعت بگیر، به خصوص از حسین ابن علی برای من بیعت بگیر که اگرم بیعت نکرد همونجا سر از بدنش جدا کن برای من بفرست. یعنی با ابتدای کار با اوج قاطعیت میخواست کارشو پیش ببره. خب نامه رسید به ولید در مدینه، در شهر مدینه. تا نامه یزید رو ولید ابن عتبه باز کرد، کلمه استرجاع رو بر زبان جاری کرد، انا لله و انا الیه راجعون. فهمید این قضیه بوی خون میده. این نامه نامه‌ای نیست که بشه با صلح و مدارا حلش کرد. این کلمه رو بر زبان جاری کرد و گفت منو به حسین چه کار؟ یعنی از بخت بد خودش داشت مینالید که من با حسین نمیخواستم رو در رو بشم، اما داره این دستور یزید کار رو خراب میکنه. مروان ابن حکم هم اونجا بود، یکی از دشمنان اهل بیت مروان ابن حکم بود. اصلا مروانیان کلن نسبت به اهل بیت چون با امویان بودن خیلی دشمنی داشتن. مروان ابن حکم او رو تشویق کرد که سریع نامه رو اجرا کن و از حسین برای یزید بیعت بگیر. نامه رو دست پیکش داد، گفت برو در مسجد مسجد النبی حسین ابن علی علیه السلام رو، حالا ما میگیم علیه السلام، حسین ابن علی رو به دارالاماره مدینه فرا بخوان. نامه رسید، پیک اومد، فهمید که امام فراخوانده شده به دارالاماره شهر مدینه. امام گفتش که برو من میام. ولی امام استراتژی و راهبرد نظامی، این نکته ایست که من میخواستم اینجا عرض کنم، امام به اطرافیان خودش، به بنی هاشم و حضرت ابوالفضل فرمودن که این نام حاکی از اینه که پادشاه ظالم از دنیا رفته، معاویه. امام تشخیص داد داستان چیه، گفت به نظرم معاویه به درک واصل شده و داستانی هست. 20 نفر از بنی هاشم رو فرمود با من بیایید، چون احتمال میدم موضوعی مطرح بشه که من اجابت نخواهم کرد، اون بیعت بایزید. 20 نفر رو امام از بنی هاشم، از جمله حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر و چندین نفر از بنی هاشم و جوانان بنی هاشم رو امام با خودش همراه کرد، گفت شما بیرون دارالاماره باشید، من میرم داخل. اگر مسئله از مسائلی بود که من نمیخواستم زیر بار برم، صدام رو که بلند کردم شما به حمایت از من بیاید داخل. یعنی امام تدبیر همگانی برای مقابله با دشمن داشت. حالا تو کربلا بعضی اتفاقاتی که میفته مرور خواهیم کرد. بعضی میگن خب در مقابل 30,000 لشکر و 72 تا مغول یار یا 180 تا در بالاترین مستاق و چیزی که در تاریخ اومده، این همه تدابیر جنگی نظامی استراتژی های راهبردی که امام داشت، یعنی در مقابل دشمن و در مقابل عظمت دشمن هیچ وقت جبهه حق مستعسل نیست. با همون کم بوده امکانات و نیروی خودش، با بالاترین استراتژی های جنگی و بالاترین راهبردهای جنگی باید پیش بره. تدبیر همیشه در برنامه اسلام بوده و هست. خب امام رفتن داخل، اینجا جملات نابی از امام صادر شده. وقتی یزید نام یزید رو ولید خوند و گفت باید برای به یزید بیعت کنیم، امام اونجا یه پاسخی داد که توش خیلی حرف هست. راز قیام امام رو میخواید بفهمیم و اینی که الان ما چرا نشستیم اینجا برای امام حسین عزاداری میکنیم، تو این جملات میتونیم یاد بگیریم و دنبالش باشیم. فرمود انا، پاسخ امام به ولید، گفت انا اهل بیت نبوه، ما خاندان نبوتیم و معدن الرساله، معدن رسالتیم و مختلف الملائکه، ملائکه با خانواده ما آمد و شد دارن، امورات عالم رو به دستور امام ملائکت الله دستور میگیرن از امام زمان، مختلف الملائکه. اینا عباراتی تو زیارت جامعه کبیره هم وقتی میرید زیارت اهل بیت میخونید دیگه، سلام میدید تو زیارت جامعه کبیره، یکی هم همیناست. و بنا فتح الله و بنا ختم الله، خداوند عالم رو، برنامه خلقت رو با ما آغاز کرد و با ما به پایان خواهد رساند. افقی که اهل بیت هستن رو باید تو این سطح ببینی. بنا فتح الله، بنا ختم الله، خدا با ما تمام میکنه برنامه عالم رو، با ما شروع کرده عالم رو. ما یا امام حسین اهل بیت اینطوری میشناسیم یا نه؟ جایگاه، دقت کنید، این معرفی خود امام. بعد امام میفهمد خب ما اینیم. و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمه معلن بالفسق. یزید چه آدمیه؟ مرد فاسق، شارب خمر، یعنی شارب خمر میکنه، قاتل نفس محترمه است، قاتل آدم کشه، و معلن بالفسق، فسقشو علنی اجرا میکنه. حالا معاویه یه مقدار ظاهر رو حفظ میکرد، بالاخره تو علن فسخ نمیکرد، سعی میکرد یه مقدار. برای همینم 20 سال دوران پادشاهی معاویه طول کشید، در سن 78 سالگی به درک واصل شد. بعد ببینید چه جمله‌ای داره امام فرماد، او همچین ویژگی هایی داره، من همچین ویژگی دارم، و مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با مثل یزیدی هیچ وقت بیعت نمی کنه. نگفت من با یزید بیعت نمی کنم. چی فرمود؟ مثلی لا یبایع مثله. ما اگر میخواییم مثل اماممون باشیم نباید با مثل یزیدی بیعت کنیم. این همون آزادگیست، این همون روحیه حسینیست که امام خمینی رحمت الله علیه اگر با شاه لعنت الله علیه زیر بار این ستم و طاغوت نرفت، این جمله رو از ابا عبدالله الحسین جلو چشمانش راست که مثلی لا یبایع مثله، مثل حسینی با مثل یزیدی بیعت نمی کنه. این قانون تاریخ شد، این قانونی بود که ابا عبدالله اون لحظه اعلام کرد، مثلی لا یبایع مثله. هر کی مثل حسین میخواد باشه با مثل یزیدی هیچ وقت بیعت نمیکنه. خب امام این رو گفتند و به مروان به ولید گفتند من امشب رو تا صبح به من اجازه بده روش فکر میکنم، فردا میام بهت میگم که کی شایسته خلافت و شایسته بیعته. از امام این رو گفت و از دارالاماره خارج شد. فردا صبح امام از منزلشون که خارج شدن، مروان ابن حکم رو توی کوچه های مدینه دیدن. مروان اومد به ابو عبدالله الحسین گفتش که حسین من خیرخواه تو هستم، بیا با یزید بیعت کن و تفرقه ننداز در بین امت اسلام. همینجا یه پرانتز باز کنم، دشمن همیشه خودشو اول چی معرفی میکنه؟ من خیرخواه تو هستم. اول میاد برای اینی که دشمنی خودشو کتمان کنه خودشو خیرخواه مصلح جا میزنه، بعد که با او رابطه برقرار شد حالا دیگه روی دشمنی خودش با برنامه جلو میره. دشمن اینجا به ابا عبدالله میگه من خیرخواه تو هستم. دشمن میاد اینجا میگه آقا تو همین قضیه اخیر ما کرامت زن را میخواهیم، ما آزادی زن را میخواهیم، ما کرامت انسانی، برابری جنسیتی، ما ببین حرف چیه؟ حرف حق رو میاد دست میگیره برای اینی که دشمنی خودشو پشت این نقاب کتمان کنه. مروان ابن حکم چی میگه؟ من خیرخواه تو هستم. معاویه به امیرالمومنین نامه نوشت که تقوا به خرج بده، تقوا داشته باش علی، جامعه اسلام رو به هم نریز. دشمن اینه دیگه، سازوکار دشمن تو طول تاریخ همون مثلی لا یبایع مثله، مثل یزید و مروان الان هم هستن. ما باید مثل حسین عمل کنیم. وقتی این حرف رو امام به امام زد، امام چی گفت؟ فرمود انا لله و انا الیه راجعون. ما این ذکر رو کی میگیم؟ وقتی میخوایم فاتحه بخونیم. امام این تعبیر رو به کار برد و فرمود و علی الاسلام السلام، باید فاتحه اسلام رو خوند. از قد بلیت الامت و براع مثل یزید، وقتی که امت اسلام به حاکمی همچون یزید مبتلا بشه باید فاتحه اسلام رو خون. یعنی چی؟ یعنی درد ما و درد من حسین چیه؟ حفظ بگید اسلامه. دشمن میخواد فاتحه اسلام رو بخونه، باید حسین قیام کنه. الان اگه دشمن داره میزنه ولی فقیه رو، میزنه حجاب رو، او میخواد فاتحه اسلام رو بخونه. کاری بین اینا نمادهاشن. هدف الان دشمنم اینه که موتور محرکه انقلاب ما اسلامه. اون موتوری که انقلاب رو تا الان پیش برده، امت رو به صحنه آورده، امام این انقلاب رو به صحنه آورده، چی بوده؟ اسلام بوده. دشمنم میدونه کجا رو باید بزنه. همون علل اسلام السلام خواد فاتحه اسلام رو بخونه. امام فرمود وقتی یزید روی کار باشه فاتحه اسلام رو باید خواند. امام رفتن منزل ام سلمه، همسر بزرگوار پیامبر که بعد از خدیجه کبرا سلام الله علیها از شأن و عظمت همسران پیامبر دومین همسر عظیم و شأن پیامبر هست که تا زمان شهادت ابا عبدالله زنده بود. وقتی رفت به خب قصد خروج خودشو از مدینه، امام به ام سلمه گفت. ام سلمه وقتی که شنید محزون شد، گفت لا تحزنی به خروج که الی العراق. حسین جان، اونا مادر میگفتن دیگه، منو با خروجت به سمت عراق محزون نکن. فانی سمعت جدک رسول الله، من از رسول خدا شنیدم که یقول یقتل ولدی الحسین به ارض یقال لها کربلا. پیامبر به من گفت که حسینم در زمینی که بهش کربلا میگن کشته خواهد شد. نرو به سمت کربلا، نرو به سمت عراق. حالا اون موقع بحث کربلا نبود، سرزمین عراق یکی از سرزمین هایی بود که احتمال حضور امام اونجا بیشتر بود، چون شیعیانی داشت که میتونست اونجا علیه حاکمیت جور قیام کنه. نقش زنان در حادثه کربلا یکیش اینجاست که ام سلمه به نوعی در فضای حرکتی امام، بعد که این خبر رو به امام میده، امام رو مصممتر میکنه در راستای برنامه خدا، چون میدونه که این برنامه برنامه الهی است، این برنامه است که رسول خدا هم از او خبر داده است. الان طوری جامعه اسلامی پیش رفته که حسین علیه السلام دیگه صلحی که امام حسن شروع کرده بود و نباید ادامه بده. من همینجا تو پرانتز نکته بگم، بعضی ها فکر میکنن امام حسن اهل صلح بود، امام حسین اهل قیام، اینطوری جا افتاده، در حالی که امام حسن علیه السلام 6 ماه ابتدایی امامتشون رو قیام کردن، بعد که یاران بیوفا شدن و امام رو تنها گذاشتن، مجبور شدن که یک صلح یا اون نرمش قهرمانانه به تعبیر حضرت آقا، صلحی رو با معاویه، برای اینکه معاویه ذاتش برملا بشه. 10 سال امام حسن در صلح با معاویه بود و به شهادت رسید. صلح با معاویه بعد از اون در زمان امامت امام حسین 10 سال هم امام حسین امام بود و با معاویه در صلح بود. 10 سال، یعنی همون 10 سالی که امام حسن در صلح بود، امام حسین هم 10 سال در صلح بود، ولی قیام امام حسین در اون پایان کار بود. یعنی در واقع قیام و صلح امام حسن و امام حسین دقیقاً برابره. 6-7 ماه امام حسین جنبی قیام به خودش گرفت، 10 سال ابتدا سکوت. امام حسن برعکس بود، ابتدا قیام بعد 10 سال سکوت. لذا نمیتونیم بیایم بگیم ما مسیر و این دوتا امام با هم فرق، نه، در اون شرایط بهترین کار رو هر امام انتخاب میکنه. الان دیگه جای صلح و سکوت نبود، با یزید دیگه نمیشد این رفتار رو داشت، یعنی اسلام جانش در خطر بود. خب رفتن، امام وصیت‌نامه رو به محمد ابن حنفیه برادرشون که از 2 مادر بودن، ولی از فرزند امیرالمومنین بود محمد ابن حنفیه، امام وصیت‌نامه رو اونجا دیگه در واقع اصل دلیل قیامشون رو اونجا برای تاریخ گذاشتن که برای تاریخ بماند. فرمودن انما، یکی از عباراتش اینه، و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. هدف من حسین چیه از این خروج؟ من این خروج رو نه از روی خوشگذرانی، نه از روی استکبار، نه از روی هوس، نه از روی جاه طلبی، نه برای اینی که بخوام به جاه و مقامی برسم، نه، برای طلب اصلاح، چون انحراف ایجاد شده، برای طلب اصلاح در امت جدم قیام میکنم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر، شعار و هدف و پیام قیام حسین علیه السلام. نمیتونیم برای امام حسین عزاداری کنیم، نسبت به این مباحث بی تفاوت باشیم، و الا مثلی لایبایع و مثله، مثل حسینی رفتار نکرده ایم در مقابل مثل یزیدی. این نکته ایست که باید دنبالش باشیم. من سریعتر رد میشم برای این که برسیم به یکی دیگه از من، چون اینجا میخواستم یه اشاره هم بکنیم به نقش زنان در حادثه کربلا، که ببینیم جایگاهی که زن در اسلام داره کجاست و جایگاهی که میخوان دشمنان برای زن مسلمان طراحی کنن کجاست. در جایگاه اسلام زن تو غرب زن رو هنرپیشه کردن، ولی در جایگاه اسلام زن کارگردانه. اگه بخوایم یه مقایسه بکنیم، مثل ادبیات فیلمسازی صحبت کنیم، زن کارگردان است، مربی است، نه ابزار و هنرپیشه‌ای که بره روی صحنه جلوه نمایی کنه. زن کارگردانی میکنه اجتماع رو. نقش ام البنین سلام الله علیها تو کربلا تو قیام امام حسین چی بود؟ نقش کارگردانی بود، اعظام نیرو بود، حمایت از ولی خدا بود، مربیگری بود، تربیت نیرو برای امام زمان بود، مدیریت خانواده بود، برای اینی که یه خانواده تحویل جامعه میده که 4 شهید در رکاب حسین ذخیره کرده. این نقش زن در کربلا و در قیام ابا عبدالله خیلی پررنگه. ام سلمه رو دیدیم حمایت معنوی کرد. ام البنین سلام الله علیها 4 رو همراه کرد با ابا عبدالله الحسین وقتی که دید امام قصد خروج از مدینه رو داره و امیر المومنین این فرزندان رو برای حسین خودش ذخیره کرده بود. وقتی هم که خبر شهادت امام حسین رو آوردن مدینه، بشیر آورد مدینه به امام، وقتی بهش میگفتن فرزندتو کشتن، عثمان، جعفر، عباس، هی میگفت که اینا رو رها کن، اخبرنی عن ابی عبدالله الحسین، از حسین به من خبر بده، اولادی، فرزندانم و من تحت الخزرائه و اون چه زیر این آسمان هاست، کلهم فداء ابی عبدالله الحسین، همشون فدای حسین، خبر از حسین به من بده. کسی که دنبال امام زمانشه، حریم امام زمان و حمایت از امام زمان براش معنا داره، میگه همه این فرزندانم، اینجا حسینیه شهداست، همه مادران شهدا، همه پدران شهدا اقتدا کردن به چنین شیرزنان و شیرمردانی در تاریخ، در حمایت از ولی خدا، در حمایت از اسلام، اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء ابی عبدالله. امام شبانه روز یک شنبه از مدینه خروج فرمودن، 28 رجب از مدینه خارج شدن به همراه اهل بیتشون. چرا شبانه؟ چرا روز نرفتن؟ یکی از دلایلی که گفته شده این بود که حضرت چون زنان و کودکان و همسر و خواهر و فرزندانشون همراهشون بودن، نمیخواستن در ملأ عام چشم اونها به جمال زنان و کودکان حرم باز بشه. پوشش و ستر حسینی، حجاب و عفاف در تمام گوشه گوشه نهضت حسینی دیده میشه. شنیدید دیگه، حضرت زینب سلام الله علیها میخواست بره زیارت قبر پیامبر، امیرالمومنین حسنین رو همراه میفرم بود، میگفت شمهای کنار قبر رسول خدا رو کم نورتر و کم فروختر کنید، اصطلاح اون چراغهای نور رو، تا کسی جمال و قد و قامت زینب کبرا رو نبینه. چرا اینقدر تاکید؟ کان خروج حسین ابن علی من المدینه یوم الاحد، امام 28 رجب از مدینه خارج شد به سمت مکه. در 5 این مسیر رو طی فرمودن، مسیر مکه تا مدینه رو، مدینه تا مکه رو. در بین راه با عبدالله ابن مطیع عدوی، یکی از سرشناسان اون زمان، ملاقاتی دارن. یه زمینی داشت، همونجا یه چاه آبی زده بود و داشت با برای آبیاری زمینش. تا امام رو دید، امام گفت آقا این موقع داری کجا میری؟ گفت که من قصد خروج از مدینه کردم، چون نمیخوام با ولید، با یزید توسط ولید بیعت کنم، میخوام برم به مکه. بالاخره مکه حرم امن الهی بود و حالا میگیم بعد که به مکه رسیدیم که چرا امام مکه رو انتخاب کرد برای ابتدای قیام خودش، چرا رفت اونجا اتراق کرد. حالا این گفتگوه جالبه، وقتی که بین راه با عبدالله ابن مطیع رسید و او فهمید که امام قصد خروج از مدینه داره، میخواد بره مکه. گفت اگر از مکه خواستی خارج بشی کوفه نرو، چون میدونست امام قصد داره به عراق بره. گفت کوفه نرو، چون کوفه همون کاری رو که با پدرت امیرالمومنین و با حسن سلام الله علیه انجام داد با تو هم خواهد کرد. یعنی اونجا داره به امام یه یاداوری میکنه. مگه امام اینو نمیدونست؟ چرا امام؟ یه عده‌ای فکر میکنن که علم اونها نسبت به مواضع تصمیم گیری که امام، ببینین کاری که امام میکنه بهترین کاره. این از جهل و عدم معرفت او به امام زمانشه که میخواد به امام زمانش توصیه کنه، راه نشون بده، چاه نشون بده، خط بهش بده. تو اگر معرفت داشته باشی میدونی که امام زمانت وقتی داره یه کار رو انجام میده او بهترین و دقیقترین تصمیم رو خواهد گرفت. حتی خیرخواهانه داره مشورت میده، اما همینم از کمبود معرفت به امام زمانه. شناخت امام زمانت کافی نبوده. تو داری به امامت خط میدی؟ مگه قمر بنی هاشم ابو الفضل العباس که اعلم از تو بود تو این مسیر یک بار به امام خودش پیشنهاد داد؟ معلومه دیگه کلاس کار ابو الفضل کجاست، کلاس کار امثال اینها کجاست. حالا بعضی از رفتاراش حالا جالب، وقتی امام اومد کنار چاهش یکم از آب چاه کشید، گفت آقا از این آبی کم مزمزه بفرمایید و این چاه ما پر به برکت حضور شما جوشش فراوانی پیدا کنه. یه عده از ما استفادهمون از امام معصوم در حد تبرک جستن، بیش از این اگر امام معصوم امری داره نهی داره انگار که اونا برا ما نیست، فقط در حد تبرکی بریم بالاخره یه زیارتی یه دستی بکشیم یه لباسی یه تسبیحی تبرک کنیم. بعضیا انشالله تو این جمع نباشیم. اما چی گفت امام رضا؟ چی گفت امام حسین؟ چی گفت و من چگونه سبک زندگیمو متناسب با خواسته او تنظیم کنم؟ این خیلی از وقتا تو دستور کار ما نیست. در حد تبرک. شیعیان اون موقع هم تبرک می‌جستن. خواستم همینو بگم. خب وقتمون تمامه برای امشب. امام رفتند و وارد شهر مکه شدند. انشاءالله مباحثی که امام در مکه بیشترین طول نهضت ابا عبدالله در مکه بود، 4 ماه و 5 روز از این 7 ماه رو امام در مکه مستقر شدند تا یوم الترویه، یه روز قبل از عرفه، 8 ذی الحجه امام دیگه از مکه خارج شد که 9 شهادت مسلم ابن عقیل دیگه، درسته؟ امام 8 ذی الحجه از مکه خارج شد. این 4 ماه کی رسید مکه؟ اینم برای اینکه تو ذهنتون بمونه، امام روز بعد از مبعث از مدینه خارج شد. 27 رجب مبعث، 28 رجب امام از مدینه خارج شد. روز میلاد خودشون رسیدن مکه، روز 3 شعبان. 3 شعبان حضرت رسیدن به مکه، رفتن وارد خانه عباس ابن عبدالمطلب شدن، عموی پیامبر. یه خانه‌ای داشت دارالعباس معروف بود تو مکه که در واقع ابن عباس امام رو برداشت و اونجا مستقر کرد. خب امام بالاخره فرزند پیامبر بود، جایگاه بزرگی در اون زمان داشت حضرت. امام رو در خانه عباس ابن عبدالمطلب مستقر کردن و خب نزدیک ایام حج بود. در این مدت حجاج از کل سراسر قلمرو اسلام می اومدن اونجا. امام بهترین نقطه‌ای بود که بتونه پیام نهضت خودش رو به سرتاسر جهان اسلام منتقل کنه توسط حاجیانی که می اومدن برای حج. حالا تو همین مدت نامه‌های کوفیان رسید به مکه که باید میگیم متن نامه‌ها رو، و نهایتاً یک سری اقدامات دیگه امام تو همین مدت انجام داد که انشالله فردا شب خدمتتون اگر عمری باقی باشه و توفیقی یار باشه انشالله عرض خواهیم کرد. حرکت امام از مدینه و خروج امام از مدینه واقعا دردناکه ها. شهر خودش، از خانه و کاشانه خودش، از خانه از شهر زهرای مرزیه سلام الله علیها، حضرت دیروز چی گفتم دیشب تو جلسه دیشب؟ گفت چرا امام خارج شد؟ دلیلش چی بود؟ امام مشمول سلام نبود. ما الان میگیم السلام علی الحسین، امام سلام بر او عامل سلامی نداشت، سلمی نبود، امنیتی بر امام جاری نبود. امام عامل سلامی در دور و خودش در مدینه نداشت. ما اومدیم بعد از 1400 سال با سلام بر حسین میگیم آقا جان ما عامل سلام بر شما هستیم، خیالتون از طرف ما تخت. این معنای سلامه. به امام زمانمونم میگیم السلام علیک یا بقیت الله، یعنی همین، ما عامل سلام بر شما هستیم، در حریم شما نمیخوایم خدشه‌ای باشه. حالا میگیم که امام در مکه که شهر امن الهی هم بود باز عامل سلام نداشت، مشمول سلام نبود. چند کلمه فقط در حد یه سلامی به ابا عبدالله همون مقدمه باشه که عزیزانمون انشاءالله ادامه بدن. حضرت از مدینه خارج شد شبانه. شاید این عبارت رو بشه گفت که ای ساربان آهسته ران، ساربانی که کاروان زنان و کودکان رو با نگرانی با اضطراب از مدینه خارج میکرد، ای ساربان آهسته ران که از دیده دریا میرود، از شهر زهرا نیمه شب فرزند زهرا میرود.